وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا عبد القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وبفضلك با نام و یاد خدا و با امید فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش. به این فراز از سخن منصور امام سجاد صلوات الله و سلام علیه رسیدیم که تقدست اسماؤک و جل ثناؤک. هم یه توضیحی درباره اسماء خدا، هم یه توضیحی درباره مقدس بودن و تقدس یا قدسی بودنه اسماء خدمتتون عرض میکنم. ابتدا یک اشاره داشته باشم به این که چون ذات خدای متعال نامحدود و بی حد و اندازه است، بنابراین آلوده به هیچ گونه نقصان و ضعف و کمبود و آلودگی نیست. سلام علیکم و رحمت الله. بنابراین ذات خدا مقدس است. این قاعده کلی رو بشنوید و داشته باشید که هرگاه موجودی مقدس باشد، هم ذاتش مقدس است، هم صفاتش مقدس است، هم افعالش مقدس است، هم اسماءش مقدس است، هم ذکر و یادش مقدس است، هم حمد و ثناش مقدس است. سلام علیکم. نمی شود کسی ذاتش مقدس باشد صفات نامقدس داشته باشد. نمی شود کسی صفاتش و ذاتش مقدس باشد افعال نامقدس داشته باشد. وقتی کسی در این سه مرتبه که مقدس بود، یعنی پیراسته از هر گونه عیب و نقصی، آمرزیده از هر گناه پیشین و پسینی گذشته و آینده، اگر کسی این گونه بود نامش هم مقدس است. همین نام کتمیش هم مقدس است، یادش هم مقدسه. یعنی همچنان که به این نام مقدسش، به این نام کتبی مقدسش بدون طهارت، یا انسانی که فاقد طهارت است نمیتواند مس کند و دست لمد، نام او را نیز نمیتواند بر زبان بیاورد مگر آن که پاک باشد، سهمی از طهارت داشته باشد. چنان که نمیتواند او را بستاید مگر آن که پیشتر خود سهمی از طهارت داشته باشد. البته یه راه دیگر هم داره برای این که همه راه ها بسته نشه و همه قفل ها بر درها زده نشود، چون این حکم مشکلی است برای عامه مردم، کار رو بسیار سخت میکنه. بر این اساس نام خدا رو نمیشه بر زبان آورد مگر آن که زبان پیشتر پاک و پالوده از هر گونه گناه، حداقل گناه شرعی باشد. حمد و ستایش خدا رو نمیتوان انجام داد مگر آن که پیشتر صاحب طهارت، ذاکر صاحب طهارت باشد. اون کار خیلی مشکلی است. برای ما در این شرایط بهترین کار این است که نه چیزی بگوییم، نه چیزی بشنویم، نه کسی رو در قلب و ذهن و خیالمون یاد کنیم، تا چه رسد به این که چیزی و کسی را لمس کرده باشیم. برای همینه که یک راه دیگری برای ضعفا وجود داره، برای فقرا و مساکین وجود داره، که ذکر و یاد اونها رو توجیه میکنه، یعنی میتوانن نام خدا رو بر زبان بیاورن، میتوانن حمد و ستایش خدا رو، میتوانن یاد خدا رو اینا رو داشته باشن، به زبان بیارن، در قلب و ذهنشون بگذرونن. اون راهی چیز این است که اصل و هدف و نهایت غایت و غرض ذاکر این باشد که از طریق این ذکر به طهارت برسد. تنها راه هم هست از طریق حمد و ستایش خدا به طهارت برسد. آیا میتوانستید یا نه؟ اصلا از کردم خدمتون تنها راهه، به این معنا که اگه موجودی آلوده به آلودگی ها، زشتی ها، بدی ها باشه، باید چه کار کنه که پاک بشه؟ باید از طهارت برخوردار بشه، باید چیزی که طاهر است وجودش رو بگیره. همینطور که اگه دستمون آلوده باشه، کثیف باشه، میکروب داشته باشه، آب پاک روش میریزیم. ذکر از آب پاکتر است، یاد خدا از آب پاکتر است. طهارت و پاکی همه آبهای عالم و همه مطهرات عالم، مطهرات و مطهرات عالم از ذکر خداست، از اسم خداست، از حمد و ستایش خداست. بنابراین اگر کسی که ذکر میگه ولو زبانش و لبانش و دهانش آلوده است، ولی هدفش از این ذکر این است که این لب و زبان و دهان را تطهیر کند، آن کس که در ذهنش، در خیالش و در قلبش بیاد خداست، اگر چه قلبش آلوده به ذکر غیر است، آلوده به غیر است، آلودگی به غیر هم شرک است و شرک هم بدترین گناه است، ولی میخواهد ذکر خدا را در دل جاری کند، یاد خدا را در قلب و خیال خود جاری کند، تا اینکه به وسیله این یاد و ذکر که پاک است، قلب را پاک کند. در نتیجه همچنان که ذکر رو گفتیم، ذهن رو گفتیم، زبان رو گفتیم، بقیه موارد هم همین گونه است. ما با چشمی که آلوده به نگاه به غیر خدا باشد مجاز نیستیم به خدا بنگریم یا به ولی خدا بنگریم، مگر آنکه قصد دیگری داشته باشیم. اصلا هدفمون از این نگاه کردن اینه که از طهارت مرعا و منظور برخوردار بشیم، یعنی کسی نگاش میکنیم که طاهر است تو از طهارتش برخوردار بشیم، کسی لمسش میکنیم که طاهر است تو از طهارتش برخوردار بشیم. پس این قاعده کلی رو مد نظر داشته باشید که هرگاه طهارت در کسی وجود داشته باشد، طهارت در همه جوانه و شؤونش جاری خواهد بود. به همین یه اشاره داشته باشم، یه نکته دیگری شاید به همین خاطر باشه که در تعبیرات در روایات اومده که شیعیان امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه پاکند، از طهارت امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه برخوردارند، به همین خاطر که حساب و کتاب ندارند. نه فقط حسابشون سخت نیست، حسابشون سبک هم نیست، اصلا از اصلش حساب ندارند. آیا شیعیان امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه معصومند؟ ممکنه برخی از مواردش باشه معصوم باشن، ولی اکثر مراتب معصوم نیستن، یعنی امکان خطا دارن، گاهی هم خطا هم میکنن، گاهی هم میلرزن. پس چجور میشه کسی در این حال که طهارت ذاتی داره، از طینت خاندان پیامبر ساخته شده و آفریده شده، خب دیگه بزرگتر از این چی میتونه باشه؟ این که هی در دعاها میگیم که سنخیت و شباهت به خاندان حبیبش رو نصیب و روزیمون کنه. اگر شیعه باشیم این دعا به اجابت رسیده است در ازل، امروز امتثالا دعا میکنیم، یعنی چون خودشون فرمودن دعا کنین ما داریم دعا میکنیم، نه اینکه چیزی که مفقود از پدید نیامده است رو تقاضا کنیم که این مفقود موجود شود. بله، مگر آن که از شیعیان امیرالمؤمنین نباشیم. حالا فرض بر این که کسی از شیعیان امیرالمؤمنین باشه، برخی از مراتبش معصومه، برخی از مراتب غیر معصومه، در این برخی از مراتب غیر معصوم خطا میکنه، گناه میکنه، ولی در این حال که گناه میکنه، این گناهان، این ذات و صفت و فعل و ذکر و اسمش رو آلوده نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه آنچه که بر او عارض شده است با ذات او تطهیر می شود، یعنی دفع می شود، یعنی به دیگری واگذار می شود، یعنی هر چیزی در جای خودش قرار می گیره. عدالت یعنی این، هر چیزی در جای خودش قرار می گیره. گناه مال شیعه نیست، بعد بر این اساس اون روایاتی که مکرر و مکرر هم هست که بر حسب نقل وارد شده که وقتی یه شیعه یه مؤمنی گناه میکنه، این گناهشو همین که انجام داد درستی بسترانی میکنن تحویل کافر و منافق و مشرک و فاسق و مانند اونها اعداء خاندان پیامبر به اونها تحویل میدن، جز حساب اونها میشه. چرا؟ اولا بفهمه میگه این ظلم نیست، این ستم نیست. میگه نه، اصلا کار این عالم همین گونه است. وقتی که انسان یا آدم و همچنین فرزندان آدم امانت الهی رو پذیرفتن که کار رو خدا انجام بدهد، نقصش با ما این مشترک است. وقتی خدا کاری انجام بده بدیش به گردن ما هم کاری انجام بدیم بدیش گردن یکی دیگه، آخرش کجا بره؟ آخرش بره یه جایی که مخزن بدی است، مخزن شر است. مخزن شر عبارت است از عداوت و بغض به خدا و اولیاء خدا و رسولان الهی و بقیه دیگه، به فرق ملائکه الهی، کتب الهی، دستورات الهی، شرایع الهی. هر جا دشمنی و کینه با اینها پدید بیاد، اونجا مبدا و مرکز و منبع شرور است. بنابراین هر کاری که کسی انجام بدهد خوباش میده جز جای خوب، بداش میره جای بد. اگه کسی کاری رو انجام داد خوبی هاش ما اصابت من حسنتین، خم شدی، راست شدی، نماز خوندی، ذکر کردی، خوبی هاش فمن الله، مال اوست، از تو نیست. هر بدی انجام شد، هر که انجام داده باشه مال خودته. این همین تعبیر، این همین قاعده، این قاعده استثنایی بر سنت‌های الهی که نیست که بگیم حالا چرا این کار بد انجام میده تو حساب یکی دیگه میره، اون کار خوب انجام میده تو حساب یکی دیگه میره. نه، این کاری که انجام داده بستگی به این داره که با ذاتش تناسب داره، سنخیت داره یا نداره. اگه سنخیت داره با ذات هست، اگر نیست میره ذات یه جای خودش رو پیدا میکند. حب الوطن من الایمان یکی از مصادیقش هم اینه. وطن بدی، زشتی، سیئه، عداوت با خدا و ولایت الهی و شریعت الهی است. خب این کاری رو که انجام دادیم، علیاذ بالله انجام دادیم که بد است. این بدی وطن خودش رو میشناسه، محب وطن خودش است، مستقیما میره تو وطن خودش. بالعکس اگر کافری، منافقی، مستکبری، شروری کاری انجام داد خوب، برفرض که بتونه کار خوب انجام بده، اون کار هم وطن خودش رو میدونه. کار خوب وطنش کجاست؟ جایی که عین طهارت باشد، جایی که ولایت الهی گسترش یافته باشد، حاکم باشد، محیط باشد، نه ولایت شیطان. اون مستقیم میاد اینجا. در نتیجه به شرط این که پاک باشیم و مطهر باشیم، شیعه امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه باشیم، منتظر باشیم که اگه فعلا نتونستیم ببینیم، حالا توانایی مشاهده نداشتیم، در عالم قیامت نامونه با کنیم ببینیم کلی کار خیر و خوب پسندیده نوشته شده شما شما انجام نداده بودیم. میدید دیگران انجام دادن، خوب بود، مال شماست. هرچی هم نگاه کنیم این بدی، زشتی، آلودگی وجود نداره. این بدی ها و زشتی ها کجا رفتن؟ رفتن اونجا. یکی از معانی تبدیل سیئه به حسنه این است. یکیش اینه که یک معنایی که همگان متوجه میشن و از اون انتظار دارن که همون باشه، اینه که کسی یک کار بدی انجام داد، یه عمل ناپسندی انجام داد، همونه برمیدارن مشتمالش میدن، میسازنش، میپزنش، تبدیل به کار خوب میکنند. این یکیشه. یکی دیگه نه، این بد رو از چشم رو دور میکنند، میبرن جایی که هیچگاه در حوزه ذات و صفت و خلق و عمل اون نیست، به عوضش یه کاری رو که مربوط پاک بود، خوب بود، حسابی مربوط به اون نبود، میارن تو اینجا، این به اون در. بدی ها میرود و خوبی ها میآید. اینا برای چیه؟ اینا برای اینه که ذاتی که از قداست برخوردار باشد، حکم کلی و سنت حاکم بر اون همین است. البته اون بخش اولم که تبدیل سیئه به حسنه، اونم دیگه مکرر مکرر خدمتتون عرض کردم، اون دیگه تکرار نمی کنم که گاهی آلودگی هست که تو آتش میندازین میسوزه، یه آلودگی هست که تو آتش میسوزه میسوزه، تبدیل به حرارت میشه، اتاق رو پاکش میکنه، اتاق رو گرم میکنه، قابل استفاده میشه. یه نجاستی رو پای درخت میندازیم، اینو تغییرش میده، تبدیلش میکنه، تبدیل میکنه یک میوه شیرین و طیب و دلپذیر. اون سر جای خودش محفوظ، اما این تعبیر هم مد نظر داشته باشید. خب بگذاریم از این قاعده که هر جا که قداست باشد، قداست منبسط است، گسترده است، همه جوانب وجود موجود مقدس رو میگیره. ذاتی که از طینت خاندان پیامبر صلوات الله و سلام علیه اجمعین باشد، این ذات صفاتش هم مقدس است، افعالش هم مقدس است، اسماءشون هم مقدس است، ذکرشون هم مقدس است، حمد و ثنایشون هم مقدس است. وقتی مقدس که بود، مطهر که بود، مطهر و مقدس هم هست. اصلا مطهر واقعی اینها هستند، اینا خودشون پاکند، سبب پاکی هم میشوند. پس اگر کسی نام امیرالمؤمنین رو بر زبان داره، چون امیرالمؤمنین پاک است و مقدس و مطهر است، همه مراتب وجودیش از جمله اسمش هم پاکه، وقتی اسمش پاک بود، این اسم پاک بر دل و زبان و فکر و ذهن ما که آلوده به غیر هست وقتی قرار میگیره، اینو پاکش میکنه. پس اگر میخوایم روحمون رو تطهیر کنیم، راهش اینه که با مطهران عالم ارتباط داشته باشیم، با مقدسان عالم ارتباط داشته باشیم. حداقلش اینه که ارتباطمون با اونها از طریق حمد و ثنا و ذکر اونها باشد. اسم امیرالمؤمنین ذکر است، اسم فاطمه زهرا سلام الله علیها هم اسم است، اسم هر یک از خاندان پیامبر ذکر است. یعنی چی؟ یعنی وقتی اینو بر زبان کی بریم، زبان رو پاکش میکنه، لب رو پاک میکنه، درون رو پاک میکنه، خیال رو پاک میکنه، وهم رو پاک میکنه و همینطور ادامه بدین، نفس و قلب و مراتب دیگر را پاک میکنه. ویژگی قداست ذاتی همین است. خب این در مورد مقدس بودن. خب حالا در اینجا می فرماید که تقدست اسماؤک و جل ثناؤک. در جای دیگه رو کما بیش دیدید، هم غیر از اینکه در دعاها هست، در ذکرها وجود داره، قالب عالمان هم وقتی چیزی که می‌نویسن نام خدا میگن جل ذکرو، جل ثناؤ، جل اسمو. یعنی خدا همه چیش صاحب جلال است، همه چیش محیط است، همه چیش مقدس است. میدونین که تقدس با احاطه برابرند، یعنی هر امر مقدسی اگه تقدس ذاتی داشته باشه، محیط برای همه عالم هستی و تعینات هستی هم هست. اگه چیزی محیط شد، این مقدس هم هست. اصلا عدم تقدس، ناپاکی، رجس داشتن، نجاست داشتن مربوط به محدودیت است. موجودی که محدود باشه، بلالات هزار بدی و زشتی و مانندون داره، اما موجودی که حد و اندازه نداشته باشه، همه مراتب وجودیش مقدس خواهد بود. خب حالا در اینجا می فرماید تقدست اسماؤک، اسمهای تو مقدسند. به اشاره عرض کنم خدمتتون که اسم دو تا معنا داره، یا بر دو قسمه. یک، اسماء لفظی، مثل همین که میگیم علی صلوات الله و سلام علیه، این اسم لفظی است. یه وقتی همین اسم رو کاغذ می‌نویسیم، اینه توجه داریم، با توجه اون چرا گفتیم، همچنان که بردن نام امیرالمؤمنین بر زبان مطهر است و مقدس است و در نتیجه سبب گسیختن و جدا شدن از اغیار و متصل شدن به اون مبدأ طهارت می‌شود، نگاه کردن به اسمش هم اینجور هست. یعنی اگر اسم امیرالمؤمنین روی تابلو نوشتیم و دیوارمون چسبوندیم، هر موقع به این دیوار، به این تابلو که نگاه میکنیم، همین خاصیت رو داره. البته به اندازه توجهمون، همینطور که ما بارها بارها یا علی میگیم و توجه میکنیم، حالا بفرمایید اثرش کمه، به خاطر مقدمات، شرایط، معدات رو فراهم نکردیم، نگاه کردنمون همینطور. همینطور که اگر نام امیرالمؤمنین بر زبان آوردیم مطهر و مقدس است، اگر بنویسیم و تماشاش کنیم، یا همین خاصیت رو داره. اگر مثلا مثل اینایی که با سنگ، چوب، آهن مانند اون مربط کاری مانند اون می‌نویسن، برجسته نوشته علی، چشم دیدن ندارد، مثلا نابیناست، لمسش کنی، این نام علی رو، همین اثر رو دارد. در تعبیرهای روایی دیدیم که هرگاه کسی زیارت اهل قبور که میره، اگر روی سنگ قبرها، البته به شرط این که سنگ قبر مردم رو خراب نکنه و همینطوری خط خطی نکنه که اونم تصرف در اموال دیگران، همینطور کسی از کنار ماشین مرد میشه خط بکشه حرامه، از کنار قبر کسی هم میره خط بکشه حرامه، آلوده کنه حرامه، توهین کنه حرامه، به شرط این که توهین نباشد. برای اینکه توهین نباشه، حالا تو شهرهای مقدار این مشکل هست، ولی تو روستاها که قبرشون اطراف سنگ فراوانی میشه یه تیکه سنگ برداریم این کار انجام بدیم بزنیم رو قبرش، اگه کسی روی تیکه سنگ قبر سه تا خط بکشه، توضیح بنده اینه که این سه تا خط یعنی 110 اگر بکشه، البته چون خلق رو خدا نمیدن همینجور میرن هی خط میکشن، سه تا چهار تا پنج تا ده تا اینارتی مثل چوب خطای قدیم که مغازه ها صاحب مغازه داشتن سواد نداشتن، هر کی میرفت میگه یه خط دیگه میکشی، هر موقع چوب خط پر میشه میگه بده کاری که بده و الا نمیتونی چیزی بری، اونجوری نه، سه تا خط یعنی عدد 110، مثل پلیس 110، این پلیس 110 یعنی پلیس امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه، خوب کادم خونش هم کنی 110 باشه، کوچش هم 110 باشه، خیابونش هم 110 باشه، معلمش هم 110 باشه، کلاسش هم 110 باشه، پلیسش هم 110، همین 110 باشه، یعنی انتصار به نام امیرالمؤمنان صلوات الله و سلام علیه داشته باشه. در روایات داریم که تا زمانی که این خطوط پاک نشده صاحب آن قبر عذاب نمی شود. خب حالا نمیخوام بگم که مثلا حالا که اینجوری پس زرنگی کنیم هفته یک بار میریم خط بکشیم تا هفته بعد پاک نمیشه اون خیالش راحت کنیم، این زرنگی نیست، این اثر عینیه، اثر تکوینیه، نام امیرالمؤمنین مطهر است، مقدس است، بنابراین مقدس است و مطهر، نام امیرالمؤمنین عین رحمت است برای مؤمن، بنابراین سبب رفع عذاب و جلب رحمت و عنایت میشود. خب اگر یه کلمه 110 این خاصیت رو داشته باشه، این جمله هم خدمتتون عرض کنم که حالا اگر کسی اهل احتیاط بود 110 رو که نوشت 120 هم زیرشون میسه، بنابر احتیاط نام امیرالمؤمنین 120 است، ولی چون مردم به حروف ابجد همچندان توجه ندارن به زبان مردم گفته شده، در نتیجه تشدیدش رو حساب نکردن در اومده 110، مردم خیلی زحمت نگفتن، بعد همون زمان اگه گفتن بنویسین 120 کی بلد بوده 120 بنویسه، فرمودی شما سه تا خط بکشین ما اون آخریشو صفر حساب میکنیم، میشه اینجوری یا نه؟ خب بله، فرمود که برخی اومدن اعتراض کردن یا سوال کردن گفتن که این بلال حبشی که داره اذان میگه این شعر رو نمیتونه، شین رو نمیتونه تلفظ کنه، میگه اشهد ان لا اله الا الله، طبق نقل حضرت فرمود که سین بلال برای خدا شینه، یعنی خدا به جای شین میپذیره، مثل این میمونه که برای کسی آش هدیه ببریم بگه به جای پلو قبول کردم، یه جای قول داده بودیم مثلا یه سوری به یکی بدیم از غذا یه لقمه حلوایی، گفت ما همین حلوا رو به جای اون قبول میکنیم، چرا قبول نکنه؟ وقتی بندگان خدا ضعیفن ذلیلن مسکینن قبول میکنن خدا که دیگه چرا قبول نکنه؟ و یه عالم از ما خواسته، نشانشو ببریم میگه قبول کردم، نامشو ببریم میگه قبول کردم، باز اینا هم سنت ها، اینجور نیست که اینا بهانه باشه که حالا یه جوری، نه بهانه نیست، به یه معنا بهانه است، این که بندگان خدا این همه گناه میکنن خدا پیامبرانشو بهترین خلقشو میگه برید برداریم بیارینشون، نفر اولی رو سلیقه مردم نگرفت، میگه دومی برو، دومی میگه اون همه اونا به زحمت پیامبران به زحمت افتادن، کتک خوردن، اذیت شدن، آزار شدن، آخرم کشته شدن، میگه اب نداره که بالاخره، بلکه یه وقت میگه یکی از قیافه پیامبر خوشش میاد، یکی از زبان پیامبر، یکی از لهجه پیامبر، یه چیزی سبب میشود که این به رحمت خدا میرسه. پس یه قسم از اسما یا اسمها اسماء لفظی است، هر موجودی آثارش بر اسمش هم جاری و ساری است، یعنی ذاتی که طاهر است و مطهر است اسمش هم اینجوره، ذاتی که آلوده است اسمش هم اینجوره است، یعنی همونطور که شیطان مظهر وسوسه هست نام شیطان هم همینجور هست، نامهایی رو که در روایات هم متعدد ذکر شده، همین کلمه ابلیس، اگه کسی یه تابلو نوشته باشه اسم ابلیس رو نوشته باشه روزی 8 دفعه نگاه کنه، اینم اثر نامطلوب داره، چون همونجور که خودش ایراد داره اسمش هم ایراد داره، یعنی اسم یا مرتبه لفظی یا مرتبه کتبی اینا هم وجودن، مرتبه رقیقه یه وجود خارجی است، این وجود خارجی یه اثر داره، اونم یکم کمتر، اونم یکم کمتر، مثل این که چطور مثلا حلوا وجود خارجی خیلی خوبه، وجود ذهنیش درسته مثل حلوای خارجی نیست، ولی مثل خیلی چیزای بدی بیرو هم که نیست، برای همینه که یه نفر اگر ما بگه که انشالله یه شامی حلوا مهمون ما باشین، این برای ما خوشاینده، اما در حالی که اگر بگه که یه جایی دستم برسه یه لنگ کفش سرت میزنم، این که مثل نیست که بگی حلوا بهت میدم، که چون خود حلوا خوبه، اسمش هم خوبه، ذکرش هم خوبه، تصویرش هم خوبه، همه مراتب وجودیش خوب خواهد بود. و اگر چیزی هم عین شر باشد یا سهم و بهره از بهره قابل توجه شر داشته باشه، اسمش هم شره. و همینطور ادامه بدیم. یکی از علل قابل توجه که سفارش شده که برای فرزندانتون اسم انبیا و اولیا رو انتخاب کنید، برای اینه، به خاطر اینکه انبیا منبع طهارتن، اسمشون همین سهم رو داره. منبع رحمتن، اسمشون همین سهم رو داره. وقتی که وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عین رحمت است برای همه عالمیان، اسمش هم اینجوره، اسمش هم سهمی از وجود مبارک داره، ذکرش هم سهمی از او داره. حالا درسته که مثلا در این عصر زمان ما چون تصویر آن حضرت رو نداریم، خب تصویر نداریم، ولی اگر حضرت تصویر داشت، تصویرش هم اینجور بود. اگر تصویر داشت، اگر وجود هر تصویری در خونی که عبادت میکنیم مکروه بود، تصویر رو این کراهت رو نداشت. اون علت کراهت رو خب یه تعبیری رو گفتن که چون در اون عصر مربوط به عصر زمان گذشته است که مردم بت‌پرست بودن، دنبال یه بهانه میگشتن که دوباره برگردن بیاد قدیماشون، بنابراین گفتن مجسمه هم تو خونتون نگذارین، تصویر هم تو خونتون نگذارین. خب حالا که مردم بت‌پرست نیستن چی؟ میگن به خاطر اینکه حواستون رو پرت میکنن. خب اینم درسته. یه دلیل دیگرش هم حرف امروزمون، اینکه این عکسی رو که اینجا میگذارین، این وجودش هزاران قید و بند دارد، یعنی عین شر است، عین بدی است. اگه عین بدی هم نباشه، بدی او رو احاطه کرده است. حالا که احاطه کرده، حالا هم که از خودش فاصله گرفتیم، عکسش رو بریم جلو. اگر یه آدم زنده جلو اون ایستاده باشه وقت نماز، نه در نماز جماعت، ما داریم نماز میکنیم که نشسته داره مثلا لبای ما رو نگاه میکنه، صورت ما رو نگاه میکنه، کراهت داره. چرا؟ به خاطر اینکه داریم مجسمه شر نگاه میکنیم. حالا کسی باشه که مجسمه شر نباشد، مجسمه خیر باشد. همچنین که وجود این فرد شره، عکسش هم شره. اگر روی دیوار اسمش هم نوشته بود، اسمش هم شره. حالا اگر بتونیم وارونش کنیم، البته این دیگه اگره، یه وقتی قاعدش رو خدمتتون عرض میکنم دیگه دنبال مصداق نمیشه بگردیم. اگر تونستیم مثلا تصویر مبارک امام زمان صلوات الله و سلام علیه داشته باشیم، این دیگه کراهت نخواهد داشت، حتی باعث سلب حضور قلب هم نخواهد بود. چون آخرش اینه که ما همه حواسمون جمع کنیم، چشمامون رو ببندیم، گردنمون رو کج کنیم، توجه ولی کامل بکنیم، بلا کنیم، و این حی حاضر ولی کامل در مقابلمون دیگه. خودش نشد، عکسش، عکسش نشد، اسمش، اسمش نشد، ذکرش، هر چی رو که شد. مگر این که وقتی که مثلا یه نوشته‌ای، نامی، یادی، سخنی، حدیثی از امام زمان یا هر کس از اولیاء خدا علیهم السلام که هست، وقتی می نگاه میکنیم یواشوش میریم بیرون از ولایت خاندان پیامبر، نگاه میکنیم عجب خطیه، این خطاتش کی بوده، این با چه مثلا قلمی نوشته، ریز بوده، درشت بوده، بفرمایید نص بوده، سلس بوده، نستعلیق بوده، اصلا میریم که بازار دیگری. بله این کراهت داره، مال هر کس که باشه، خدا رو این وسط اگر بگذارن، یه ما بریم دنبال تاریخ تولدش، چی کار میکنه، چی کار نمیکنه، اینم همینجور خواهد بود، کراهت خواهد داشت. این اسم لفظی. پس اسماء لفظی سهمی از صاحبشون، یعنی از وجود عینی صاحبشون دارن، بنابراین اسم انتخاب کنین، اسمهایی که صاحبانشون یا عین رحمت باشن یا سهمشون از رحمت فراوان باشن، یا عین طهارت باشن، عین قداست باشن، یا طهارت و قداستشون بسیار باشد و محیط بر وجودشون باشد. عکسش هم، اسمایی رو که انتخاب میکنیم باید، حالا همینجا خدمتتون عرض کنم، سفارش شده که حالا اگر عربی دو اسمای عربی انتخاب میکنیم، بگید عبدالرحمن، نه عبدالجلال، عبدالعزیز، عبدالمنتقم، نه. چنان که حالا این رو تو پرانتز عرض میکنم خدمتتون، شنیدنش هم لازم نیست، این که رس شده بود یه مدت ظلم بوشه کنارگاه گفتیم که بسم رب شهدا و صدیقین، این سفارش نشده. در این که شهدا پاکن، طاهرن، طیبن، ولی در جایی که رحمان باشه، نه جای شهید است، نه جای صدیق است، نه جای نبی است، نه جای صالح. بگیم بسم رب الانبیاء و المرسلین، خیلی بی خود گفتیم، و بسم الله الرحمن الرحیم. اگر نه میخوای خیلی مختصر باشه، بسمهی، بسمهو، قوه رو بگو، نه کسی دیگری. بنابراین همون جور که ما نمیتونیم بگیم بسم رب الانبیا، بسم رب الشهدا، بسم رب الصدیقین، بسم رب الصالحین، بسم رب العلماء، بسم رب الفلاسفه و کما و رفا، همینجور ادامه بدیم فیزیکدان ها شیمیدان ها، نمیشه گفت. چرا؟ به خاطر اینکه اینا محدودن، با همه عظمتشون محدودن. حداقل اگر برخی از مراتبشون کامل هم باشه، اینا نهایتا مظهر رحمان هستند، نه خود رحمان. رحمان برابر با اللهه، پس بسم الله و بسم الرحمن به هم نزدیکه. اینه که هر دو رو با هم بیاری. عبادت میخوایم کنیم همینطوره، وقتی عبادت میکنیم الله رو عبادت کنیم یا رحمان رو عبادت کنیم، میگه دوتاشون مثل همان یکی هستن، تفاوتی ندارن. اما که انبیا رو عبادت کنیم، اولیا رو عبادت کنیم، بله، مگر کسی بتواند وجود رحمانیت را، عین رحمانیت را، نه ظهور رحمانیت، عین رحمانیت را در وجود ولی خدا یا بداند و ببیند یا یقین داشته باشد از راه یقینی. اون تعبیرهایی که درباره قبله حقیقی آمده است که رو به قبله حقیقی نماز بخونید، اون مربوط به اهل یقین است، نه مربوط به همگان. پس انتخاب اسما، اسمای اشرار، اسمای سلاطین، اسمای مستکبرا، اسمای فرائنه، اسمای کسانی که وجودشون بدی، زشتی، ظلم، ستم، گناه، فسق، فجور و مانند اون بوده، اینو آثارش در این اسما هم میاد. وقتی که در این اسما که اومد، طبعا اثرش رو بر نفس میگذاره. هر بار که کسی صداش میکنه، حالا اسم رکی میخوام بگیم دیگه، علی ممکنه بگیم که اسمش همون باشه، بنابراین نمیگیم که اسم کی، اسم ستمگران نباید انتخاب کرد. هر موقعی که اسمی ستمگران، مثلا میگیم فرعون، که دیگه کسی اسمش فرعون نیست، وقتی میگیم فرعون، آن فرعون، خانم فرعونه، مثلا این اثر خودش رو بر نفس میذاره. درسته که اینجور نیست که یکی اگه گفتیم فرعون یه مرتبه کلمه الله بشه تو آتش جهنم، این نیست، ولی نفس ما لازمی است من معلق بشه، سرازی بشه در جهنم، که آینه است، آینه قباری هم روش بشینه، از طهارت، از پاکی، از نظافت افتاده. مگه هر روز که، حالا هر روز یا هر چند وقت یک بار که مردم، خانم ها مخصوصا تو خونه آینه رو تمیز میکنن، بدین خاطر که یه وجب گل روش نشسته؟ نه، یه قباری احتمالا نشسته. لازم نیست که وقتی که آینه رو تمیزش کردن آخر یه خاک انداز خواب بزرش بردارن، که یه قبار، کمتر از یه قبار، یه نفر احتمالا انگوش روشش خورده، رد انگوش باقی مونده. نفس آدمی ظریف‌تر است، لطیف‌تر است از آینه، آنقدر لطیف است و ظریف است و متأثر و منفعل، که اگر کسی یک نام ناشایست، اسم فسوق و اسیان را بر او بگذارد، اثر میپذیرد. این که فرمودن که اسمای بعد به هم نگین، اسمای بعد نگین، یکیش همین بخشه، یعنی اسمای بچه‌ها رو نگذارید، مثلا فرعون و نمرود و شداد، از این اسما نگذارید، نگین ابو جهل، ابو لهب، از این اسما نگذارید، این یکیشه. یکی دیگه نه، وقتی با هم صحبت هم که میکنین، اسمای بعد رو نسار هم دیگه نکنی. این که مردم اوقاتشون تلخ میشه، چی به هم نسبت میدن؟ اسم هر حیوان، هر حیوانی هر جای وجود داره رو نگاه میکنن، بدترینش رو انتخاب میکنن برای هم دیگه. اینم همینطوره، اینم اسم، درسته که اسیان نیست، شاید فسوق نباشه، اما بلاغته، اسم بلاغت هم نباید گفت، اسم سفاهت هم نمیشه گفت. بنابراین حیوانات همشون فی نفس خوبند برای خودشون، اما هیچ کدام تناسب با انسان نداره، بنابراین نام هیچ حیوانی رو برای هیچ انسانی نمیتوان نهاد. هیچ، حالا در میان عرب ها رسمی که اسم حیوانات هم میگذارن، ثعلب مثلا، حالا در گذشته که ثعلبه که یادتون میاد، که از صحابه پیامبر، ثعلب به فرم روبا، شغال، آهو، نمیدونم چی چی. درسته که حالا آهو به نظر ما خیلی خوبه، ولی حیوانه، غزال، به به چقدر قشنگه، اگر این غزال و غزاله، درسته که این اسم به نظرمون خوبه، بخاطر اینکه آهو ندیدیم، تا اینجا دیدیم اسم قاطر دیدیم، آهو چون ندیدیم خیال میکنیم خیلی سفارشیه، اونم یه گاو کوچولوست، نه اینکه یه موجود مقدس باشه. که کبوتر یا اسمای مشابه این رو انتخاب کردن، نمیگم اینا ایراد داره بده، ولی آثار خودش رو خواهد داشت. اسم چیزی رو باید انتخاب کنیم که حداقل اثر منفی نداشته باشه. اسم گلها رو انتخاب کردن بد نیست، اینا به خاطر اینکه نفس حیوانی دارای شهوت و غضب نیستند، اما حیواناتی که دارای شهوت و غضب هستند، نامشون برای انسان مطلوب نیست. بعد این همه اسما انبیا و اولیا هست، سرمون درد میکنه که بریم اسم حیوانات رو، درخت ها رو، سنگ ها رو، چوب ها رو، آدم های عوضی و ناروا و مانند اونها رو انتخاب کنیم. این آثار رو بالاخره داره. مثلا کسانی که توجه به تربیت ها و لطائف تربیتی دارن این نکات رو حتما مد نظر داشته باشن. باز تازه وقتی اومد اسمم انتخاب کنید در میان خاندان پیامبر نگاه کنید کدام میکی زندگیش راحت‌تر بود، خوش‌تر بود، کسی اذیتش نکرد، سر به سرش نگذاشته بود، چون از حیث معنویت نورانیت که خاندان پیامبر همشون نور واحد هم، هیچ کدومشون کم و زیاد که ندارن که. خب مثلا اگر پیامبر می‌بینیم که همیشه زندان بوده، همیشه در به در بوده، همیشه گرفتار بوده، اصراری نیست که انتخاب کنیم اون اسم رو. بله هر موقع می‌بینیم که آن اسم در جامعه در میان مردم رواج نداره و داره کم میشه، اونجا به نیت دیگر، وقتی به نیت دیگر که شد، یعنی به تعظیم و تکریم و تشریفی اسماء پاک اون خاندان اگر اینجور شد، همین نیت خودش آثار تکوینی مربوطه به آن رو که ما تاب تحملش نداریم، ولی اون آثارش هم خوبه ولی برای ما قابل تحمل نیست، اون رو برطرف میکنه. خب این یک اسم. اسم دوم اسم حقیقی است، اسم عینی، یعنی وجود عینی و خارجی هم اسمش میگن. وقتی میگیم اسماء خدا، اسم واقعی خدا موجودات عینی اند. به عنوان نمونه شما یک موجودی رو در نظر بگیرید که وقتی عکسش رو دیوار بیفته این عکس بشه جبرائیل علیه السلام، اون موجود رو بشکن اسم خدا. جبرائیل علیه السلام نه، جبرائیل عکس اسمه. یه موجودی در نظر بگیرید که وقتی عکسش رو دیوار بیفته بشه جناب عزرائیل صلوات الله علیه، اون موجود میشه اسم خدا. پس اسماء خدا حقایق کلی محیط بر عالم هستی هستن. از اسماء خدا عبارت است از صفات متعین خدا یا ذات خدا که در قالب صفات متعین شده باشن. حالا قبل از این که روایتی رو براتون بخونم، اینم اضافه کنم خدمتتون که میدونین که یکی از کمالات حضرت آدم علیه السلام این بود که اولا تعلیم الهی نصیبش شده، یعنی معلمش خداست. یکی دوم این که حوزه تعلیم حد و اندازه نداره. علم آدم الاسما کلها، همشون هر چه اسمی بود بهش یاد دادن. خب حالا اگر یه جایی دیدیم در کتابی دفتری تفسیری به مانندون که نوشتن این اسم همه موجودات بود، اگر روایت هست مناسب و فهم و عرفی گفته شده، اینا تعبیرهای جدلی است. باز مجبورم یه اشاره کنم، ببینید تعبیر جدلی در سخن پیامبر در سخن امام معصوم وجود داره. چرا؟ به خاطر اینکه امام و پیامبر به اندازه عقل مخاطب باید صحبت کنه دو بگیره مطلب رو. وقتی مخاطب سطح فهمش پایینه به اندازه خودش باید صحبت کنه. اگه قرار باشه مثلا پیامبر برای بچه صحبت کنه، بچه کوچیک رو بخواد تربیتش کنه، باید چجوری بگه؟ مناسب با خودش. نه اینکه حقایق توحید رو برای بچه بگه، که مگر اینکه بچه سفارشی باشه مثل فرزندان خودشون که کوچیک و بزرگشون همه مثل هم بودن، هیچ تفاوتی نداشتن در طهارت و جامعیت. پیامبر خدا، اولیاء خدا علیه السلام وقتی با مخاطب ضعیف العقل ضعیف الفهم که روبرو میشن، چاره ندارن بعد از فهمون رو صحبت کنن. بنابراین وقتی که ازشون میپرسن که آیا در بهشت دستشویی و توالت هم وجود داره، میفرماین که بهشت مقدس تر است از آن که جای زباله باشد، نه چنین چیزی وجود نداره. اون بیچاره میزنه تو سرش، میگه که خب یا اونجا تو بهشت هم باید روزه بگیریم نخوریم، یا در خوردیم این چه اتفاقی میفته؟ یه روز دو روز یه ماه دو ماه یه سال بخوریم میدونی چی میشه؟ هر کدام شکم اون منزه کره زمین میشه، در مدت کوتاه بیشتر بشه که دچار غم و غصه داشت میشه. گفت پس باید چه کار کنیم؟ اونجا نخوریم و بخوریم یه فکری برامون میگیریم؟ گفت شما اونجا فرمود که شما اونجا میخورید ولی هیچی دفع نمیکنید. گفت مگه میشه آدم بخور و دفع نکنه؟ حضرت طبق نقل فرمود که به بچه در رحم مادر نگاه کن، این بچه در رحم مادر اگه بگی غذا نمیخوره، خب این که روش نمیکنه که، حالا که روش میخوره غذا میخوره، ولی کجا دفع میکنه؟ دفع نداره. این سخن جدلی است، یعنی مخاطب دیگه خیالش راحت شد، میگه خیلی خوب فهمیدیم که این بچه‌ها تو رحم مادر که میخورند و هیچ تا چیزی دفع نمی‌کنن، ما هم در بهش میخوریم و دفع نمی‌کنیم. اما یک کسی باشد که نقطه ضعف جدل را بداند یا برهان شناس باشد، خواهد گفت که این بچه در رحم مادر غذا نمیخورد، این بخشی از بدن مادر است. مگه میشه بگیم که این دست اونم غذا خورده پس زباله‌هاش کجا رفته؟ نه، یه جایی زباله‌ها جمع میشه، این مواد انرژیزا، مواد نیروزا به نقاط مختلف بدن پخش میشه. اون بچه هم مانند سر مادر هست، مانند دست مادر هست، مانند این غذا نمیخوره که غذا بخوره حتما با زباله داشته باشه. این مشکل سخن جدلی مخاطب بسشه، بیشتر از این نمیخواد. پس اگر یه جای دیدیم که روایت هست، روایت هم صحیح سند هست، موثق هست، اومده که اون اسمایی رو که خدا به آدم آفرید اسم حیوانات بود، اسم گیاهان بود، اسم این موجودات بود، بهش فرمود که آدم حواست باشه، اینو میگن صندلی، اینو میگن میز، اینو میگن موزاییک، اینو میگن صف، اینو میگن در، اینو دیوار، این اسب، این شتر، این قاطر، این زرافه. اگر اینجوری، این جدلی است، یعنی برای مخاطب دارای سطح فهم متعارف بیان فرموده. ولی اگه یه آدمی باشه که حد فهمش بالاتر باشه، بگه حالا اگه ما ندونیم این میز میزه یا صندلیه، چه اتفاقی میفته؟ اصلا اگه تو شهر ما به این بگن میز، به این بگن صندلی، ایرادی داره؟ اگه در شهر شما به مثلا به اسب گفتن قاطر، به قاطر هم گفتن زرافه، اتفاقی نمیفته که؟ مگر همه اسما مثل هم باشه؟ اصلا دانستن این نام ها که اینا بهش میگن مثلا انگشت زینت، اینا بهش میگن انگشت وسط، اینا بهش میگن انگشت سبابه، اینا میشن شست، این کمالی نیست که این شست هم باشه، شست پنجانو هم باشه، پنجاز کمتر و بیشتر هر جور که باشه، این کمالی نیست. یعنی اگر ما یه نفر رو داشته باشیم که بگه بیاته بهت بگم تک تک این گیاهان رو، تا من اسمشو براتون بگم، شناساشم براتون بخونم، یعنی جز کمالاتشه؟ نه، اگر به درد دنیاش خورد، یعنی یه جایی آزمایشگاه گیاهشناسی دارن، آدمی میخوان که همه گیاهانو بشناسه، این به درد اونجا میخوره. ولی اینجور نیست که این جزء کسانیست که این اسما رو میدونه. شاهد دور یه نفر جمع شده بودن، حضرت پرسید که آنگونی که خاطرم هست، امام صادق صلوات الله و سلام علیه بر حسب نقل پرسید که اونجا چه خبره؟ گفتن یه نفر نصابه، دورشو گرفتن، یعنی نسب شناسه. یعنی چی؟ یعنی تو بگو اسم خودتو، پدرتو، او دیگه پدر بزرگ جد آبا رو تحضیف آدم رو پیدا میکنه برات. این علامه است. این کی گفت این علامه است؟ اگه کسی اسم همه آدمای کره زمین رو بدونی، میگه علامه شد، علامه کجا؟ به درد کجا میخوره؟ بله، اگه یه جایی هست که برای کسانی که اسما رو میدن پول میدن، نون میدن، مقام میدن، شهرت میدن، استراحت میدن، رفاه میدن، خب بله این نون میشه، آب میشه. ولی اینکه مثلا وقتی کسی از دنیا رفت بگه خب اسم چند نفر رو میدونستی؟ بگه اسم همه آدمای کره زمین رو من میدونستم. بگه اینا برایش بالاتر که اینجور علامه های بزرگه، بقیه کمتر از این میدونستن. دانستن و ندانستن اسم اشیا هیچ کمالی بر کمالات حقیقی انسان نمیافزاید. بنابراین اون و علم آدم الاسم. بعد علاوه بر این، اینکه اون اسما رو آدم میدونست، بقیه نمی، فرشتگان نمیدونستن. ما اینقدر فرشتگان رو جبرئیل علیه السلام رو که مظهر علم خداست، اینقدر بیاریم پایین بیاریم پایین که اگه سوال میکردیم این چیه، میگو نمیدونم، شاید چکمه باشه، بابا این نیست، صندلی است، اینو کجا، این برنامه بود که هرچی میگو بهشون گفت که چی عزیزم، یه حرف دیگه در میومد. اینکه ما جبرئیل رو علیه السلام، فرشتگان الهی رو و اینا رو بگیم، بله اینا اسم درخت دارم نمیدونستن. سوال کرد خدا که خب انبئهم باسمائهم، اسم این درخت چیه؟ هرچی فکر کرد به خاطرش نیومد، اصلا بلد نبود، گوی یکی تو نگفته بودی، با آدم بگو گوی اینو بشکن پرتقال، با ماشاءالله دست بزنیم برایش تشویقش کنیم اسم پرتقال رو میده. بچه که نیست، آدم خلیفت الله، ولی خداست. این اطلاعات برای ما ارزشی نداره که حالا اسم این درخت پرتقاله یا نارنگی یا نارنجه. میگه بیار سر سفره، خوب بود، شیرین بود، میخوریم، ترش بود، میریم آبشو میگیرم. وقتی برای ما که نه سهمی از ولایت داریم، نه سهمی از خلافت داریم، نه سهمی از قرب داریم، این هیچ کمالی برای ما حساب نمیشه. طبعا برای ولی خدا که همه اینها رو به نحو تام و تمام داره کمال حساب نمیشه. پس اسم در علم آدم الاسماء، انبئهم باسمائهم، مقصود چیزی دیگری است، حقایقی است فراتر از ملائک، محیط بر ملائک، بزرگتر از ملائک، مبدا پیدایش همه کمالات متکثر و متعین در همه موشکنار عالم هستی. اینو بهش میگن اسم. یعنی چیزی است بزرگتر از ملائک، ملائک حداقل فروتر از خودشونه که میدونن که این اسما بالاتر از ملائکه، یعنی ملائک هنوز عقلشون، درکشون، کمالشون، استعدادشون، تواناییشون به اونجا نرسیده و نمیرسم، ولی اگر میرسید حتما خدا یادشون داده بود و تعلیمشون داده بود. این اسما چیز یه روایت بخونم دیگه امروز کفایت میکنه. عن ابی عبدالله علیه السلام امام صادق فرمود در ضمن ذیل این آیه قرآن، فی قول الله عز و جل ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، فرمود که خدای متعال فرمود که خدا اسماء حسنا داره، یعنی اولا اسم داره، ثانیا اسمش هم فقط حسن است بلکه احسن است، اسم ناپسند و ناروا و غیر احسن ندارد. شما هم اسمای خدا رو بخونید، به زبانتون اینو بیارین، در قلبتون اسماء خدا رو بیارین، در نوشتتون اسماء خدا رو بیارین، پیوسته متمسک و متنسک و متذکر به اسماء خدا باشین. این اسماء چیه که ما به زبان بیاریم، در دل داشته باشیم، به قلم بیاریم، اینا چیست؟ فرمود قالم، راوی میگه امام صادق فرمود که والله نحن الاسماء الحسنا، به خدا قسم نحن والله الاسماء الحسنا، به خدا قسم اسماء حسنای الهی ما هستیم. تقدست اسماؤک، اسماء تو مقدسن، یعنی وجود این خاندان مطهر پاک است و مقدس است و هیچ گونه حد و اندازه نقصی که نشان دهنده محدودیت اونها باشد ندارد. آخرین جمله من فقط بخونم براتون، لا یقبل الله من العباد عملا الا بمعرفتنا، هر کار خیری از هر کسی پذیرفتن فقط به خاطر معرفت است. این یکی توضیح داره ان شاء الله جلسه آینده. پروردگار را به مقربان درگاهت قسمت میدیم توفیق شناخت اسماء خودت و تبعیت و اتصاف و اتصال و همراهی اسماعت را به همه ما عنایت بفرما. دشمنی با شیطان بر ما عیان آشکار فرما. گذشتگان زوالهو و والدین ما را همنشین خاندان پیامبر قرار بده. به نبی و آله صلوات این عید بفرمایید. در حد یک دقیقه یا یه چیز بیشتر اگر سوالی نکته داشته باشید خدمتتون هستم، اگر نه به خدای بزرگ می‌سپارم. شیعیان ببینید اصلا حسنه تناسب با اون موجودی که ذاتش و صفتش قویه نداره، این در واقع جلوه رحمانیه خدای متعال هست، رفته به سنگ سیاه خورده، مستقیم به فهم کمانه میکنه به ترجمه خودش، هم با این تناسب وجود داشته باشه، اصلا این نه با این سنگ، نه با خود این حسنه، این حسنه از خدای متعال. میدونیم که حسنات الهی چون خدا اسماء حسنا داره، نیکویی ها، زیبایی ها، جمال الهی متعدد و بیشماره. بنده مثلا بفرمایید نماز رو که زید میکنه و نماز عمدو، تا هر دو مربوط رحمت رحمانی نیست، ولی با هم دیگه تفاوت داره. اونی که نصیب این کافر و منافق و مستکبر شده، ببین تو این انسان های مناسب و پاک و مطهر با کدامشون تناسب داره، به همون خواهد رسید. بنابراین حالا که این رو اشاره کردیم، بنده این اشاره کنم که اگر اون چرا که به اون کافر میرسه به اولیا و انبیا ملحق نمیشود، اون رحمت که ولو بلعرز اونجا رفته یه تناسبی با او داشته، پس باید بگردیم مشابه او را، کپی او را در میان مؤمنین پیدا کنیم. پس اگر یه جایی تو نامه اعمال من نگاه کردیم که همه اعمال کفار، خوبی های کفار رو تو نامه اعمال من نوشتن، کاده شباهتی با اونو داشتیم که پس اینا وقتی رفتن با هم به حساب بریزن اشتباه به حساب ما ریختن، یه شباهت باید داشته باشیم. بهتر اینه که وقتی نامه اون رو نگاه میکنیم هر چی هست مال خودمون باشه، مال کسی دیگر هم هر کسی مال خودش. خدا نگهدارتون باشه.